رحیم، با یاد و نام خداوند متعال و تشکر از تمام عزیزانمون در مجموعه همایش وزین جاودانگی نفس و تشکر خاص از دبیر علمی و اجرایی این همایش و تشکر از جناب آقای دکتر نصیری عزیز که توفیق داریم خدمتشون هستیم و دبیر محترم جناب آقای دکتر رمضانی. مقاله‌ای که من خدمتتون هستم با عنوان نظریه تجسم عمل و کاربردهای کلامی آن در حوزه معاد هست که خب البته با کمک استاد بزرگوار جناب آقای دکتر رضا نژاد این مقاله تدوین شد و تلاش بر این هستش که در حقیقت کارکردهای نظریه تجسم اعمال رو در حوزه مباحث کلامی تبیین کنه. من عرایزم رو در قالب دو بخش در حقیقت تقدیم میکنم خدمت عزیزان. بخش اول در باب خود نظریه تجسم عمل و نظر موافقان و مخالفان هست و بخش دوم به اصل اونجا که در این مقاله پرداخته شده با هم پرداخت و نکاتی رو عرض خواهم کرد. یعنی بخش دوم سخن من ناظر خواهد بود به کارکردها و کاربردهای کلامی این نظریه. اما در رابطه بخش نخست سخن این را عرض می‌کنم به عنوان مقدمه که ما در حوزه کلام حقیقتاً امروزه باید کارهایی را انجام بدیم که قدری به سمت کلام کاربردی بریم. در تصور این حقیر این استش که قدری نظریات کلامی ما از حیطه جامعه فاصله گرفته و باید یک بازبینی در برخی از نظریات صورت بگیره، یا اگر احیانا نیازی به بازبینی نداره حداقل ما کارکردها و کاربردهای اون رو بیاریم در عین جامعه، در مسائل فعلی جامعه و هم مسائل نظری و هم مسائل کاربردی عینی در واقع نشان بدهیم. لذاست که این مقاله با این نگاه نوشته شد، این نگاه که در واقع ما نظریات متکلمینمون و اندیشمندانی که در سنت اسلامی داریم رو قدری بتونیم ثمراتش رو نشون بدیم. این رو عرض کردم به عنوان مقدمه. مسئله هستی که بنده در این مقاله در حقیقت مورد بررسی قرار دادم این هستش که نظریه تجسم اعمال که به عنوان یکی از نظریات احیانا چالش برانگیز در حوزه کلام و الهیات بوده و موافقان و مخالفانی داشته، در حل مسائل به خصوص کلامی در حوزه معاد چه ثمراتی رو میتونه داشته باشه. یعنی عمده ترین ثمراتی که در حل مسائل حوزه معاد داره. و طبعا به نظر رسید با توجه به تحقیقی که شد، تلاشایی که شد، 6 کاربرد عمده برای این نظریه در حل مسائل کلامی تبیین شد که من اونها رو عرض میکنم. منتها قبلش اجازه بفرمایید اینو عرض کنم که برحال میدانید که نظریه تجسم اعمال به خصوص گرچه در زمان مرحوم صدرالمتالحین و بزرگواری مثل شیخ بهایی قدری قوت گرفت و عنوان یک نظریه طرح شد، اما همونجور که خود مرحوم صدرالمتالحین در اسفار در جهان اسفار بیان میکنن، سابقه این نظریه و در واقع پیشینه این نظریه رو حتی میتوان در آراء یونانیان جست و به هر حال تقریبا میتوان گفتش که در تاریخ فلسفه اسلامی و کلام اسلامی و اندیشه های غربی دو تا تاریخ حدوداً موازی داره این نظریه و از یک سو در فلسفه غرب از یونان آغاز میشه و بعداً در اندیشه فیلسوفان اگزیستانسیالیست و اندیشمندان اگزیستانسیالیست تداوم پیدا میکنه به گونه این، و از طرف دیگه در اندیشمندان مسلمان لایه های این بحث بود تا اینکه در زمان مرحوم صدرالمتالحین و شیخ بهایی خب قدری به عنوان نظریه مطرح شد و دلایلی بر اون اقامه شد. شاید به جهت اینکه ما در حقیقت در فضای اسلامی ما اهل فرصت نیست که به تاریخ نظری در دانشمندان غربی بپردازم، در تاریخ اسلامی، تاریخ تفکر اسلامی ما دو دسته نظریه داریم. این در واقع دو، یک عده کاملا مخالف این نظریه هستند، یک عده موافق اون نظریه هستند. من اگر بخوام به عنوان مثال عرض کنم از برخی از مخالفان این نظریه در سنت اسلامی، مثلا کسانی مثل فخر رازی رو داریم که در مفاتیح القلوب در واقع دلایلی رو بیان میکنه، یا جرجانی رو داریم، ابن جزی رو داریم، آلوسی در روح المعانی رو داریم که با اساس آیات قرآن در واقع نمیپذیره این نظریه رو، تفتازانی رو در واقع در شرح المقاصد دلایلی داره برای اینکه این رو نمیپذیره، مرحوم تبرسی حتی در واقع مجمع البیان دلایل مخالف این نظریه رو دارند و نمیپذیرند در حقیقت این نظریه رو. اما از سوی دیگر خب این نظریه مدافعانی داره و دلایلی رو هم بیان میکنن. از جمله اگه بخوام از مدافعان این نظریه از کنم، خود مرحوم شیخ بهایی است، یا در حقیقت مرحوم علامه شعرانی است، مرحوم خود صدرالمتعلهین است، مرحوم علامه طباطبایی است، حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله است و بزرگان دیگه ای که به خصوص در حوزه حکمت متعالیه در حقیقت می اندیشند و از اندیشمندان حوزه حکمت متعالیه هستند، اینها عمدتا خب به هر حال از مدافعان این نظریه هستند، گرچه خب نه تنها فقط حکمت متعالیه بلکه می توان اندیشمندان دیگری هم در این سنخ مشاهده کرد. لذاست که یک تقابلی بین اندیشمندان در باب نظریه تجسم اعمال وجود داره. حدس بنده این هستش که این تقابل بدت این هستش که ما با دو دسته از آیات در قرآن شریف در واقع آیات شریف قرآن مواجهیم. یک دسته از آیات آیاتی است که نظریه در واقع تکوینی بودن جزای اعمال رو بیان میکنه، یک دسته دیگه آیاتی است که قراردادی بودن جزای اعمال رو بیان میکنه. و به نظر میرسه چون تفسیر این اندیشمندان از این دو دسته آیات متفاوت هست، ما با دو نظریه در واقع با دو شاخه از نظریات مواجه میشیم. یک دسته آیاتی هستند مثلا مثل آیات شریف در سوره اعراف داریم، فرمود که عذابی اصیب و بهی من اشاء، فرمود که من هر کسی رو که ما بخواهیم عذاب میکنیم، یا مثلا فرمود که خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه، یا مثلا در آیات دیگه داریم فرمود که خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم. یا از این آیات در تفاسیری که بنده بررسی کردم، برخی نظریه قراردادی بودن عذاب رو مطرح میکنن. من فهمان که اگر کسی عملی رو در این دنیا انجام بده، به تناسب همون عمل در عالم آخرت مجازات میشه، که این میشه نظریه قراردادی بودن عمل. اما ما در مقابل این طرف در واقع از سوی دیگه آیات دیگری رو داریم که در حقیقت نظریه تکوینی بودن مجازات رو مطرح میکنه. مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم خدمت عزیزان، مثل اون آیه شریفه ای که در باب در حقیقت کسانی که اموال یتاما رو میخورن، فرمود که انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینها در حقیقت دارن آتش میخورن. یا مثلا آیاتی که فرمود که ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، این اون عمل رو شما در نزد خداوند میبینید. و آیات دیگری مثلا آیات سوره کهف آیه 78، سوره مبارکه زلزال آیه 8 و موارد دیگری داریم. خب یک دسته از آیات هم به این شکل هم. تصور بنده این هستش که با توجه به این تفاوت آیات، تفسیرهای مختلفی، یعنی در واقع ما دو دسته آیات شریف داریم و دو دسته این نظریات اندیشمندانش که من عرض کردم برخی، لذاست که بر اساس این برخی معتقد شدن به نظریه تجسم عمل که آیات تکوینی بودن حقیقت مجازات رو پذیرفتن، یعنی در واقع اون آیات قراردادی رو هم طبق این آیات تفسیر کردن. اما یک عده مخالف هستن. در بین مخالفان البته مهمترین استدلالی که بیان شده و من در آراء مرحوم صدرالمتعلهین و مرحوم علامه طباطبایی و به خصوص اخیراً حضرت آیت الله جوادی آملی پاسخ گفتن، به اون مهمترین استدلال مخالفان این هست که وقتی عمل انسان یک امر عرضی است، این عمل نمیتونه در روز قیامت که عالم معاد جسمانی رو ما قائل هستیم به صورت جسم و جوهر نمود پیدا کنه. یعنی اگر شما بخواید نظریه تجسم عمل رو بپذیرید، طبعاً باید تن بدید به انقلاب عرض به جوهر و این امر است محال. این استدلالی است که کسانی مثل مرحوم فخر رازی دارند و مثلا تفتازانی و آلوسی و کسان دیگه ای من عرض کردم خدمت شما. اما در مقابل این استدلال پاسخ داده شده از سوی در حقیقت مدافعان این نظریه، پاسخش هم به این شکله که این فرمان که در حقیقت عمل انسان در هر نشئه‌ای متناسب با قوانین اون نشئه وجودی تحول پیدا میکنه، یعنی اینکه در حقیقت انقلاب عرض به جوهر صورت نمیگیره، بلکه مطابق نظر اونچه که مرحوم صدر المتالهین فرمود در عرض به خدمت شما شواهد ربوبیه داره، در بخشهایی از اسفار هم این رو میتوان دید که هر ماهیتی در هر نشئه ای از عالم وجود آثار و خواص خودش رو داره و اساسا متناسب با اقتضائات همون نشئه ظهور میکنه. بذارست که انقلاب صورت نمیگیره، همون چیزی که در این عالم به یک شکل ظهور یافته در عالم دیگر به شکل دیگری ظهور پیدا میکنه. اساسا تحول و انقلابی رخ نمیده که ما بگیم که با اون برهان فلسفی در واقع با مسئله انقلاب عرض به جوهر منافات داشته باشه و امری محال باشه. از آیت الله جوادی امام‌علی خیلی پاسخ روشنی داره. ایشون فرمود که این کسانی که مخالف نظریه تجسم عمل هستن، اشتباهشون مثلا مثل فخر رازی در عرض انگاری اعماله، و ایشون تعبیری دارن عین تعبیر از آیت الله این استش که فرمود که عمل همون عنوان اعتباری است که با روح عامل ارتباط دارد. مثلا نماز دارای حرکات نیست که از میان می رود، ولی آن چه به عنوان عمل شناخته می شود همان اثری است که در جان نمازگزار باقی می ماند. یعنی شون فهمید که در حقیقت این اثری که عمل روی روح فرد روی در حقیقت حقیقت فرد می گذاره، همین اثر اینن در عالم قیامت در عالم ما در حقیقت نمود پیدا می کنه و ممان مجازاتش. خب این من تا اینجا وقت اول سخنم رو بخواهد این که فرصت محدود هست خیلی مختصر از میکنم و مقدمی نواقع مطالب رو استناد میکنم عزیزان خودشون مقاله رو ببینن. اما این بخش نخست سخن من بود که به هر حال ما با دو دسته نظریه مواجهیم در حوزه تجسم اعمال و هر کدام هم به هر حال دلایلی دارن. اما بخش دوم که خب به هر حال با توجه به اینکه این مقاله من دلایل موافقین رو ترجیح دادم و در حقیقت به نظر میرسه که واقعا قابل دفاع‌تر باشه، بر اساس این حالا که این نظریه رو پذیرفتیم و این دلایل در واقع موجه بود، به نظر میرسه که این نظریه باید کارکردهاش مشخص بشه. 6 تا کارکرد رو ببینید، این نظریه رو من به عنوان ایده اینجا عرض می‌کنم، حالا خدمت دوستان دیگه‌ای هم که خدمتشون هستیم، که کاربردهای این نظریه رو در ابعاد مختلف مسائل کلامی، اخلاقی و حتی فقهی می‌توانیم دنبال کنیم. کاری که من اینجا انجام دادم فقط در حوزه کلام، اون هم فقط یک مسئله، اون هم مسئله در حقیقت بحث معاد بود. من فکر می‌کنم این نظریه آثار و پیامدهای دیگری هم دارد که خوب هست محققانی، اندیشمندانی و در واقع عزیزانی که در حوزه نگارش و در واقع اندیشه کار می‌کنن این رو بررسی کنند. این 6 تا کاربردی که بنده اینجا آوردم خیلی مختصر گزارش میکنم. یکی این هستش که مسئله عدالت الهی در بحث تناسب جرم و جریمه یکی از مباحثی بوده که همواره مورد چالش بوده. ما وقتی یک شخصی یک کاری رو انجام میده یا مثلا یک کار خطایی رو انجام میده یا برفرض از میکنم نمیتواند دین حق رو بپذیره یا مخالفت میکنه با دین الهی و موارد دیگه، این در عذاب جاودان گرفتار میشه در عالم آخر، این چطوری با عدالت الهی سازگاره؟ دقیقا نظریه تجسم اعمال پاسخی به این مسئله میده که به نظر من کاملا مسئله حله. یعنی خیلی از اون شبهات رو پاسخ میده که عمل این جاودانگی انسان در عالم آخرت دقیقا عینیت اعمالی است که خود فرد اینجا داره انجام میده. یعنی اینجوری نیست که خداوند بخواد ایشون رو مجازات کنه و دیگه عذاب جاودانه برای ایشون در نظر بگیره، نه، این عذاب جاودانه عین عمل خود فرده، یعنی ثمره عینی عمل خود فرده، مجازاتی در کار نیست اساسا، بلکه خود فرد در واقع داره خودشون مجازات میکنه. اینو به تفصیل من آوردم در اون مقاله چون وقت نیست حقیقتا تبیین نمی کنم، اما اصل ایده این هست. کاربرد دومی که این نظریه داره بحث خود مواد جسمانی است. عزیزانی که خدمتشون هستیم میدونن که واقعا در تبیینی که آقا بالاخره این مواد جسمانی چجوری میشه تبیینش کرد واقعا مسئله ساده ای نیست. بزرگان مثل مرحوم ابن سینا به راحتی به حقیقت میفهمن که ما با استدلال‌های عقلانی بالاخره نمیتونیم این رو اثبات کنیم، نمیتونیم فهم کنیم که مسئله مواد جسمانی یعنی چی، یعنی چجوری تبیین میشه این. که به هر حال بر اساس اون ایمانی که به آیات و به متون دینی و ارادتی که به سنت دینی دارن بر اساس روایات در واقع این رو میپذیرن و میفهمند که تبیین عقلانیش چندان گویا کار ساده ای نیست. اما با توجه به نظریه تجسم اعمال به نظر میاد که واقعا مسئله مواد جسمانی رو راحت میشه حلش کرد. مرحوم صدرالمتعالی شما میدانید که با توجه به مسئله قوه خیال و اینکه قوه خیال رو مجرد میدانن و دلایل مفصلی رو بیان میکنن که آقا قوه خیال مجرد هست، این قوه زمانی که حرکت داره شکل میگیره، حرکت در واقع نفس داره شکل میگیره تا زمانی که دیگه به حدی میرسه که فاصله بین روح نفس و بدن و جدایی نفس و بدن اتفاق میفته و دیگه در واقع نفس بدن رو رها میکنه، اینجا یه نکته ای رو معلوم سلطه این داره و اون نستش که قوه خیال به عنوان یک امر مجرد زمان جدایی نفس از بدن باقی میماند و در نفس در واقع به عنوان یک عنصر نفسانی باقی میماند. این قوه خیال عنصر مشترکی بین نفس و بدن. ما در روایات داریم تعبیری رو به در واقع عجب الزنب خیلی هم تفسیر شده که برای این چیه، برخی تفسیرهای در واقع فیزیکی کردن، برخی تفسیرهای غیر متافیزیکی کردن. مرحوم صدرالمتعالی در واقع قوه خیال رو به عنوان یک عنصر مشترک بین نفس و بدن در نظر میگیرن که این چون حالت تجرد داره، این قوه خیال در ادامه در واقع سیر تکامل نفسانی باز هست تا در عالم قیامت. و در عالم قیامت به جهت اینکه این قوه خیال تقویت میشه، حالت خلاقیتش زیاد میشه، اونجا به محض تصور عمل و تصور در واقع جسم دنیوی عین جسم در واقع تحقق پیدا میکنه. یعنی به این گرچه بالاخره اون عالم نشأه خودشو داره، قوانین خودشو داره، مسائل خاص خودشو داره، اما این همون جسم داره در حقیقت تحقق پیدا میکنه، منتها نه در این عالم مادی، در عالم خیال، در عالم خیالی که البته عالم خیال توهمی نیست، در خیال به معنای دقیق کلمه. لذاست که به نظر میاد این مواد جسمانی با بر اساس این مسئله تجسم اعمال و البته با تبیینی که عرض کردم، حالا دلایلی که باید برای تجرد قوه خیال بیاریم و بحثای مفصلی که رفوتی که بین مرحوم ابن سینا و در واقع پاسخهایی که در واقع مولا صدرا داده به استدلال های ابن سینا، اینها رو باید دید که حالا من عرض میکنم خود دوستان لطف میکنن و مراجعه میکنن، اما این مسئله میتواند یک پاسخ روشن و موجهی به مسئله مواد جسمانی بده و اون تکلف هایی که خیلی از اندیشمندان ما به خودشون دادن برای اینکه بالاخره مواد جسمانی رو چجوری میشه حل کرد، به نظر میاد واقعا بر اساس این نظریه مولا صدرا خوبی دسته نظریه مواد جسمانی رو مطابق این مسئله تبیین کنه. لذا این یکی از کارکردهای نظریه تجسم عمل همین مسئله است، یعنی اساسا خود تبیین دقیق مواد جسمانی. نکته سوم و در واقع کاربرد سوم این نظریه در بحث نامه اعمال در باب اینکه صحیفه اعمال انسان ها چیه. خب مطابق نظریه تجسم عمل در واقع صحیفه عمل هر فرد وجود خود اون فرد دیگه، یعنی این که در آیات شریف داریم فرمود که اقرأ کتاب که کفا به نفسی کن یه ملک که حسیبا، این یعنی دقیقا اقرأ کتاب یعنی در واقع خودتو بخون، یعنی این که نه این که یعنی در واقع همین که بس بودیدیان که از کردن همین که فرد تصور کنه که چه گذشت برش در عالم دنیا، همین که فایت میکنه در واقع این خود نامی عمله، یعنی تمام آنچه که انجام داد یک باره در نزد او حاضر میشه. و یک تفسیر دیگه این در واقع نظریه تجسم عمل، مثلا ما در آیات شریف داریم فرمود که خیلی واقعا آیات عظیمی است در سوره جاسیه یک تعبیر بلند داره در آیات قرآن فرماد که انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. این از آیات واقعا قرآن هست که فرماد ما از آنچه که شما انجام میدید، از هر آنچه که شما انجام میدید با تاکید انا کنا نستنسخ، یک نسخه برمی‌داریم و این در نزد مخاطبین این نسخه اساسا میشه همون نامه عمل شما که عینش در روز قیامت تحقق پیدا میکنه. خب این بر اساس نظریه جسد و اعمال هست که میشه تبیینش کرد. لذا این هم یک کاربرد این نظریه است در حوزه معاد. کاربرد چهارمی که بیان شده برای این نظریه در این مقاله بحث مسئله مسخ هست که در برخی از آیات داریم و در برخی از متون روایی داریم که هم در از به خدمت شما مفسرین اهل سنت بعضن مثلا مثل سیوتی در دارال منصور یا از خدمت شما در بین اندیشمندان و دیگری مثل مرحوم تبرسی داریم باز دوباره در مجموع البیان و کسان دیگری که آیاتی مثلا آیه شریفه سوره نبع می فهمد یوم یوم فقط سکور فتعتون افواجا، اون رو تعبیر کردن که فخر رازی هم داره در مفاتیح الغیب که اینها انسان ها در روز قیامت در قالب 10 گروه در حقیقت حضور پیدا میکنند در سطح قیامت که اینا رو در متون مقدس یاد دارن که حالا باید صورت حیوانی دارن و صورت مثلا کدام حیوان رو دارن و از این دست. این هم مسئله است باز اتفاقا از شبهات که امروز مطرح میشه در باب معاد و با اساس نظریه تجسم عمل که مبانی داره و به راحتی میتوان اثباتش کرد، این مسئله به خوبی تبدیل میشه. یعنی اساسا تبدیل هویت فرد به یک حیوان در عالم قیامت دقیقا عین عمل خود فرد، مسخی صورت نمیگیره از طرف خداوند که آه خداوند این رو کردش میکنه، این اصلا خود این فرد خودش حیوان. چیزی که امروزه در اندیشمندان در واقع تفکر برخی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست هم در واقع ما همین رو شاهدیم و در واقع می‌بینیم. لذاست که این مسئله هم باز یکی از مسائلی است که مطابق نظریه تجسم اعمال به خوبی میتوان پاسخ گفت، میتوان تبیین درستی ازش ارائه کرد. من عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی مجمل در واقع رو عرض میکنم به جهت اینکه میدونم فرصت محدود هست. نکته پنجم و در واقع پنجمی که این نظریه داره بحث تصور ناصحیحی است که عمدتا امروزه بعضن در بیان برخی از اندیشمندان در مورد خداوند ارائه میشه. ببینید ما یک تصویر خشن و بعضن غیر رحمانی از خداوند ارائه میشه که آقا خداوند در مقابل چیزی که الان امروزه زیاد مطرح شده به خاطر یک موی که یک خانمی نمیدونم ظاهر کرده و بیرون گذاشته این باعث میشه که نمیدونم برای عذاب رو بشه. این ها واقعا باعث شده که یک تصوری از خداوند تبیین بشه که آقا خداوند مجازات کننده است و شما رو نمیدونم به خاطر اعمالی که اینجا انجام میدید. این اصلا این نیست بشه. یعنی بر اساس نظریه تجسم عمل فهمان که آقا حضرت رسول الله یک تمثیلی دارن فهمان که رابطه خداوند با انسان بر اساس این نظریه شبیه رابطه یک مادر در روز نسبت به فرزندشه. این فرماد که مادر در روزش بهش میگه که به این آتش نزدیک نشو، اگر نزدیک شدیم همان بس بختن همان. بعد این فرماد که واقع عوامر و نواهی خداوند نسبت به انسان ها از همین بابه آه این کارو نکن، اگر کردی خطرش عیناً یعنی انجام دادن این عمل همان و سوختن همان، یعنی این عملی که فرد داره انجام میده خودش مجازاته. مثلا قرار نیست مجازات قرار دادی باشه که آقا اگر این کار انجام دادی این کار رو سر شما بیاریم، این نیست. بزاست تصوری که مطبق این نظری به نظر من یک دیگار دارم میتوان بازبینی کرد و میتوان تصویر درستی ارائه داد. یکی از کارکردهای این نظریه در باب همین هست که یک تصور غیر رحمانی و خشنی که بعد از خداوند در باب مجازات اعمال انسان ارائه میشه بر اساس این راحت حل کرد. فکر میکنم یک تصویر روشنتری میتوان ارائه کرد. و کارکرد ششم و آخرین کارکردی که تو این مقاله ارائه شد نسبت به این نظریه بحث عینیت یافتن اندیشه ها و عملیات. ما خب به هر حال اعمال انسان تنها اعمال عینی نیست، ما حتی اندیشیدن ما اینکه حسن ظن داریم یا سوء ظن داریم، خود سوء ظن یک عمل، خود این سوء ظن اون نیتی که فرد داره این در عالم قیامت نیت پیدا میکنه و مطابق نظریه تقسیم اعمال اساسا به یک معنا تقسم پیدا میکنه، یعنی نیت ها و اندیشه های انسان در عالم قیامت هویت جسمانی اون رو رقم میزنه. هویت جسمانی انسان بخشش نظر است به اینکه در این دنیا چه چیزی چگونه فکر میکرد، اعمال که انجام میداد در واقع با چه نیتی انجام میداد و تمام اینها در حقیقت میتواند تشکیل دهنده هویت جسمانی انسان در عالم قیامت باشد که در واقع اعتقاد ما به مواد جسمانی میتواند در حقیقت روشنگر باشد. و بر اساس این از نکاتی که حالا این ثمره اخلاقی داره این هستش که واقعا نشون میده که انسان در این عالم نباید به هر چیزی بیندیشه، یعنی نباید به خودش اجازه بده در مورد هر چیزی فکر کنه، نباید اجازه بده اعمالش رو به هر نیتی انجام بده، چون این نیت ها و در واقع افکار و اندیشه هاش در اونجا و هویت جسمانی اون تاثیر داره. من دقیقی این که وقتی محدود هست سعی کردم که خیلی خلاصه بار و مجموع در واقع نکات رو عرض کنم. این رو در واقع چون مقاله هم به زحمت عزیزان مدرس مجرشگاه علوم و فرهنگ در فرسنامه این نظر منتشر شد، دوستان میتوانند مراجعه کنم و تفصیل کار رو ببینن، اما اجمالش این بود که من عرض کردم و اصخایی میکنم که دیش رو وقتی از دفن رو گرفتم. آقای دکتر نصیری عزیز ما در خدمتتون هستیم برای اینکه نظراتتون رو و اگر احیانا دوستان نکاتی دارن بشنوید.
خیلی متشکر از آقای دکتر رحیم دهقان، استفاده کردیم از نکاتتون. نمیدونم الان بر خط کسایی داریم که سوال رو اینو داشته باشن یا نه.
دارم اگه
سوال داشته باشن پیام میکنم. آقای دهقان تو این فرصتی که هست بنده برای استفاده خودم، مسئله فسخ رو چطور تبیین کردید بر اساس نظریه تجسم اعمال؟ اگه دوباره بفرمایید
مسئله مسخ رو میفرمایید.
مسخ رو اگه لطف کنید دوباره بفهمید چطوری بر اساس اون پیامد کلامی که بر اساس نظریه تجسم اعمال هست روی مسئله مسخ رو میتونید دوباره یه توضیح بفرمایید؟ من
ببینید قبل از این بهش به نظر میاد قبل از اینکه نظریه تجسم اعمال رو ما داشته باشیم این گونه تصور میشد که از برخی از افراد به خشم میاد و به خاطر خشمی که نسبت به اعمال اونها اون رو تبدیل میکنه، یعنی تصور این هست که چرا مثلا فرض کنید این انسان تبدیل شده به میمون یا مثلا به مورچه یا مثلا به مار یا چیزهای دیگه ای که میتون داریم. یکی از قبل از این دلیل زمین هستید که چنین تصور کنید که این ناشی از خشم خداوند هست نسبت به اعمال بدی که این افراد انجام دادن، اما برای نظر به تجسم اعمال اون افراد با دست خودشون با اختیار خودشون هویت انسانی خودشون رو به یک هویت حیوانی تبدیل میدن، یعنی اساسا این خداوند نیست که از سر خشم از سر مجازات میاره این در نظر میگیره اینها رو تبدیل میکنه به یک حیوان. این افراد در این دنیا با اختیار و اراده آزاد خودشون هویت انسانی خودشون رو تبدیل میکنن به هویت حیوانی و از این جهت بنابراین اون تصوری که در باب مسخ مطرح میشه که انسان ها چرا در روز قیامت این اختلاق نمود پیدا میکنن اینها ارتباطی با اون تصوری که در باب مسخ وجود داره، تصور ناصحیحی که این وجود داره نداره و این کاملا یعنی در واقع مثلا شما فرض هدی رو تصور کنید که قوه شهوانیش در این دنیا برش غلبه پیدا کرده و با اراده خودش تمام رفتارهاش رو بر بنای شهوتش داره انجام میده نه بر بنای عقلش. خب این به مرور هویت تبدیل میشه به هویت حیوانی دیگه.
خب
و لزوم از این جهت نظریه تجسم اعمال در اصلاح این تصورات مفید بود.
منظورم آقای دهقان رو بحث نفس بود که آیا منظورتون اینه که نفس برمیگرده از نفس مثلا انسانی دوباره به نفس حیوانی، یا نه تو نفس اصلا شما اینجا نظری ندارید؟ چون ظاهرا دیدگاه شما بر اساس این هست که تجرد رو هم میپذیرید دیگه. توی مسخ وقتی که رخ میده نفس ما متحول میشه، به عقب برمیگرده، به اصطلاح رتبش میاد پایین تر از اونی که بوده.
ببینید من به اساس دوباره معاد جسمانی رو دارم از میکنم، در واقع نفس برمیگرده. آیا نظریه ما به نظر نمیرسه حتی اگر توی ذهن هم هست، منتها ببینید نفس در واقع قوه خیال هستی که اینجا برمیست به این نظریه، این تبیین از معنا قوه خیال انسان ها میتونه مراتب متعدد بده. اگر منظور این است که از منظور نفس این بچ قوه خیال باشه، خیال انسان ها خوب طبیعتا اونجوری که معلوم شده خیلی بهایی داده یک تعبیر داره، من این تعبیر نمیگه بسیم پیدا کنیم برای شما اینجا عرض کنم، ایشون فهمید که انسان ها بعد انسان ها به گونه ای هستن. این تعبیر رو ما در بیان معرفت و تبیین هم داریم که بعضی از انسان ها قوی خیالشون در قدرت به قدر تنزل فکر میکنه که وقتی که میخواد اعمال خودش رو تصور کنه به سوء موجودات پستی تصور کنه. اما یک عده که قوه خیالشون در واقع قوه خیال تحصیل یافته است و رشد یافته است، اونها هنگام تصور عمل در حقیقت نعمت های بهشتی و امر و قصور و اینها در واقع در نظرشون میاد. این تعبیر مفهومی هست. این نشون میده به اینکه در حقیقت نفس بازگشت نداره، یعنی اینکه در واقع از به خدمت شما هویت انسانیش تبدیل بشه به هویت حیوانی، نه اون نفس همون نفسه، منتها ظرفیت وجودش پیش میاد. این ظرفیت وجودی خیال یک انسان که در مسیر در واقع به کمال بوده به شکلی است که قوی خیالش در حقیقت این اعمال خوب رو در واقع ثمرات جهنم بهشت و از کردم خدمت شما نعمات الهی رو در واقع در نظر بیاره و این نیت بیاره. اما کسی که قوی خیالش در حقیقت در این عالم اعمال نادرستی داشته، طبعاً قوه خیال یک مرتبه تنزل‌یافته‌ای پیدا میکنه و باعث میشه که اعمالی که اونجا براش ظاهر میشه کاملاً همه اعمال در حقیقت سطح پایینی و پست است.
بسیار ممنون آقای
دکتر. من یه سوالی داشتم، سوالی کنم از شما. آقای دکتر صدا رو
ندارید؟ بله در خدمت
عذرخواهی میکنم، میبخشید. خواستم خدمت عرض بکنم که این تجسم عمل ادلش اگه اثبات هم بکنه فقط تجسم اعمال اثبات میکنه، ولی مسخی که آقای دکتر نصیری هم فرمودن مسخ ظاهرا برمیگرده که این خود انسان شکلش هم باید عوض بشه. بعد فرمودید که این نفس به همون حالت خودش باقی میمونه. اگه مبانی ملا صدرا رو ما بپذیریم که شما ظاهرا بر اساس همون مبانی داری مشی میکنید، این هویت این شخص به همون نفسشه، یعنی در واقع اتفاق خاصی نمیفته. شاید مثلا بگیم حالا نفس همونه ولی این شکل انسانی مثلا روی دو پایینا نیست، مثلا روی چهار پا قرار میگیره. اینو بیشتر برای من خیلی مطلب واضح نشه که چی اتفاقی میفته، چی جوری شما از تجسم اعمال پل میزنید به مسخ.
این چیزی که برداشت من هست و در واقع تصوری که در ذهن من هست نیستش که خود نفس هویتش در واقع تغییر نمی‌کنه. اینکه شما بفهمید که هویت انسان تبدیل شد به یک هویت حیوان، می‌دونید اون چیزی که مهمه بحث قوه خیال، بحث تصور. یعنی فرض فهمید مثلا یک مثال رو من اینجا بزنم، در جریان حضرت یوسف سلام الله علیه داریم که می‌فرماد که اون خوابی رو که عزیز مصر دید، عزیز مصر خواب رو در چی دید؟ دوستش که نمی‌دارم هفت خواب چاق و هفت خواب لاغر رو خوردن، هفت خوابه فلان رو هست و خوشه نمی‌دارم خوشگیده رو از این بردن این. اما حضرت یوسف وقتی که این مسئله رو دید در عالم در خیال حضرت یوسف، یک خیال یعنی مرتبه بالایی از قوه خیال بود، در عالم خیال رو به گونه دیگری میدید، حقیقت رو میدید، حضرت یوسف به گونه دیگری دید. این چیزی که من اینجا به نظرم نیستش که آقای دکتر به نظرم برداشت بنده این است، حالا نمیدونم واقعا، اما هویت فردی که در عالم دیگری مسخ میشه و در واقع در قالب حیوان ورود پیدا میکنه، به این معنی نیستش که این هویت انسانیش اونجا هویت حیوانی نمود پیدا کرده، نه، زمانی که قوه خیالش ما از کردم اون چیزی که منتقل میشه قوه خیال، اون چیزی که بین بدن و جدایی نفس و رها شدن نفس از بدن ادامه پیدا میکنه قوه خیاله، زمانی که فرد قوه خیالی رو داشته در عالم خیال اعمال خودش رو تصور میکنه، اون هویت حیوانی رو دست میده. یعنی در واقع مسئله اصلی رو قوه خیال روی علمیت، اینکه نفس تبدیل پیدا میکنه و
یعنی خارجیت پیدا نمیکنه، یعنی تو خارج اتفاق اینو تو قوه خیال شخص اتفاق میفته،
نسخه عینی رو که خارج هست رو آقای دهقان این یه مداری باید بیشتر تبیین بشه دیگه، درسته؟
آره، این در این عالم آقای دکتر، این چیزی که من دارم عرض میکنم، چیزی که من عرض میکنم در عالم ما الان بسمون مواد جسمانی متواصل با قوانین عالم در واقع عالم معاده، بله در این عالم ممکنه بحث مست مسئله دیگه ای داشته باشه، یعنی اساسا تبیین دیگه ای داره، چون اینجا کاملا قوانین این عالم حاکمه. منتها چیزی که در واقع عالم جسمانی در واقع معاد جسمانی در مطلب عرض میکنم بر اساس یعنی برداشتی که حالا شاید برداشت دقیقی هم نباشه، منتها تصور بنده از اون چه که فهم کردم از معرفت مطلعه این هستش که در مسئله مسخ یا در حقیقت تغییر هویت در عالم مواد جسمانی متناسب با قوانین اون عالمه و در این عالم متناسب با قوانین این عالم، حالا باید اینجا این مقدار در واقع نسبت به مسخ که در این عالم هست تصور در واقع تبیین بیشتری بشه و خب تبیین متفاوتی هم داره.
متشکرم.